ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
چهار شنبه ششم بهمن ماه 1400
مصادف با
23 جمادی الثانی 1443 موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که میخواییم ببینیم مستند این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن الاسلام هو الحکومه، و ما در جلسه گذشتم عرض کردیم که بعید نیست و قرائنی وجود داره که اصل این مطلب رو مرحوم امام از مرحوم آقای بروجردی بنابر اونچه که در البدر الظاهر فرمودن اقتباس کرده باشن، یا بالاخره یه مقداری قوی تر و واضح تر مسئله رو بیان کردن. ایشون می فرمان اسلام یعنی حکومت. حالا اگر بخوایم کلی تر بگیم دین یعنی حکومت، مدعا این باشه که هر دینی را که خدای تبارک و تعالی فرستاده، رسولی رو فرستاده، کتابی رو فرستاده، حالا لااقل در پیامبران اولوالعزم، این برای حکومت بوده. ببینید مقوم اصلی حکومت همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، مقومش این است که یک قانونی باشه و یک حاکمی باشه و مردم از اون قانون و اون حاکم باید تبعیت بکنن. این میشه حکومت. حکومت جوهرش وجود یک قانون و یک حاکمه. حاکمی بر طبق یک قانونی اگر آمد و مردمم از او تبعیت بکنن، این سه رکن یک حکومته. خب عرض کردیم این آیه سوره مبارکه شورا، یعنی این سه آیه به نظر ما میتونه مستند این فرمایش امام باشه. شرع، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. خب توضیحاتی رو راجع به این آیه قبلا عرض کردیم. اکثر مفسرین این ان اقیمو رو تفسیر برای ما وصا قرار میدن، یا اون طوری که کشاف زمخشری قبلا هم عرض کردیم آمده بیان کرده، کشاف میگوید که این بدل از مفعول شرع است، بدل از ماوساس، یعنی ماوسا و اون چه که عد شده در اینجا انا اقیمو بدلشه. خب به نظر ما تفسیر اشکال داره. اشکالش اینه، ما اگر خوب این نکته رو دقت کنید. ما اگر ماوسا را یک توصیه بدونیم، بگیم خدا می‌فرماید یه توصیه‌ای ما به نوح کردیم، یه توصیه‌ای به ابراهیم و موسی و عیسی کردیم، حالا اون توصیه چیه؟ ان اقیم الدین. اگر این ما و سابه نوحن رو یک توصیه بگیریم، خب این زمینه برای اینکه این ان اقیمو عنوان تفسیر یا عنوان بدل برای او رو داشته باشه داره. ولی طبق بیانی که در جلسه گذشته عرض کردیم، ما و سا یعنی هر آنچه که خدا به نوح توصیه کرد، آن چرا که خدا، یعنی یک عمومیتی ازش استفاده میشه، نه یک توصیه مبهم که ان اقیمو بیاد اون توصیه رو بیان بکنه. ما وصا به نوحن والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، بگیم همه اینا یعنی این توصیه این است که اقیم الدین، این سازگاری نداره. نه، دقت نفرمودید. اگر ماوسا رو یک توصیه بگیم، خدا می‌فرماید یه توصیه ای ما کردیم به نوح، همان توصیه ای است که به یک توصیه، اون یه توصیه اقامت الدینه، این عرض شد باید او رو یک توصیه بگیریم. اما اگر بگیم آیه می‌فرماید که در اسلام شرع، در دین اسلام چی تشریع شده؟ تمام دستوراتی که به نوح دادیم، تمام دستوراتی که به ابراهیم و موسی دادیم، و ان اقیمون دیگه نمیتونه تفسیر یا بدل او باشه. یعنی ان اقیمو میشه یه چیز، اونها هزاران توصیه است به نوح، فرض کنید 100 تا توصیه به نوح کرده، 500 تا توصیه به ابراهیم کرده، 1000 تا توصیه هم به موسی. اگر چی؟ نه، او دیگه خیلی بعیده بخواد بدل جزء از کل باشه. باید، بله، نه، ان اقیمو رو داریم میگیم. ان اقیمو رو اگر ما بدل ماوسا بگیریم، باید ماوسا رو یه چیز بگیریم. ولی طبق این بیانی که ولذا عرض کردم، این احتمال اصلا بسیار عرض شد احتمال بعیدیه. احتمال دوم این است که این ان اقیمو در محل رفع کأنه قیل و ما ذلک المشروع شرع لکم من الدین. خب مشروع چیه؟ هو اقامت الدین. اینم نیاز به تقدیر و اینها داره. اما طبق بیانی که ما عرض کردیم، غایت این ان مصدریه است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، تمام میشه، جمله کامله دیگه. گفتیم به نظر ما، حالا اونطوری که ما استفاده میکنیم از آیه، آیه نمیخواد بگه تمام اینها دین واحده، آیه میخواد بگه دین اسلام جامع همه ادیانه. خب این تمام. حالا این تشریع غایتش چیه؟ برای چی خدا یک چنین دینی را تشریع کرد؟ ان اقیم الدین. حالا خطاب به پیامبران یا پیامبر و مردم، حالا ظهور اولیش خطاب به پیامبرانه، غایت تشریع هم برای تو، هم برای نوح، هم برای ابراهیم، هم برای موسی و عیسی، ان اقیم الدین، لاجل ان تقیم الدین، دین رو اقامه کنید. این به نظر میرسه که ما این رو به عنوان غایت قرار بدیم خیلی روشنتر میشه. عرض میشود که آیه شریفه نه دیگه، ما اون رو قبول نداریم که یکی باشه. ما میگیم ماوسا همه توصیه هاییست که عرض کردم خدا میخواد بفرماید ما به توی پیامبر هر آنچه که به نوح گفتیم، هر آنچه که به ابراهیم گفتیم، هر دستوری که به اونا دادیم شرع علکم. آیه اینو میخواد بگه. و عرض کردم که عده زیادی مخصوصا از مفسران، یعنی این بیانی که خود ما عرض میکنیم من ندیدم تو تفاسیر، از مفسران شیعه و سنی عده زیادی میگن خب این شرع علکم من الدین ما و صحابه نوحن، یعنی دین اسلام، اونام نوح هم دینش دین اسلام بود، ابراهیم هم دینش دین اسلام بود. آیه اینو نمیخواد بگه. حالا ولو ما تو آیات دیگر داریم که همه ادیان عنوان دین اسلام رو داشته باشه، آیه میخواد بفرماید این شریعتی که برای پیامبر شرع لکم، که خب خطاب شامل پیامبر و همه امت پیامبر، من الدین، خب چی شرعه؟ تمام دستوراتی که به نوح دادیم، تمام دستوراتی که به ابراهیم دادیم، تمام دستوراتی که به موسی و عیسی دادیم، شبیه اون چیزی که ما قبلا هم عرض کردیم در بحث استصحاب شرایع سابقه، اونجا مراجعه بفرمایید. اصلا قرآن مصدقون لجمیع الکتب السابقه است، نه فقط مصدقون لتورات و لانجیله. خب این مصدقون، این به دلالت التزامی دلالت داره که اونها رو در بر داره. مهیمنون، مهیمن بر همه کتبه، یعنی همه اونها رو در بر داره، اون مؤید این معنای ما میشه. حالا ان اقیم الدین، عرض کردیم ان مستریه است، یعنی لعجل اقامت الدین. و ما مدعام رو از همین میخوایم استفاده کنیم، دین آمده برای اقامه، یعنی انبیا فقط نیامدن دین را بیان کنند، به مردم بگن ایها الناس خدایی وجود داره، پیغمبری وجود داره، اینم دستوراتشه و سلام علیکم تمام. انبیا آمدن برای بیان دین، ابلاغ دین و اقامه دین، دین رو باید اقامه کنن. در جلسه گذشته خوندیم از برخی از تفاسیر که انصافا این تعبیر خوبی رو عرض، اجعلوه قائما اقیمو، عرض کردم چیزی که انحنا پیدا کرده، دیواری که کج داره میشه، وقتی این رو قائم قرار میدن و راست میکنن، عرب میگه اقامهو. اجعلوه قائما، ای دائما مستمرن. منتها حالا دیگه تعبیر به حکومت تو ذهنشون نبوده، به نظر ما این عبارتون اخرای حکومته. دین آمده برای چی؟ برای اقامه دین. انبیا آمدن، دین آوردن از طرف خدا، برای چی؟ برای اقامه دین. این با این بیان، این مدعا، نه چرا سازگاری داره؟ او وقت ببینید آیون، وقت تو همین سوره مبارکه، این الان ما داریم آیه 13 به بعد رو مورد بحث قرار میدیم، چند آیه هست که تو اون آیات قبل هم مسئله حکومت و مسئله ولایت و اینها مطرحه. در آیه 6 میفرماد والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. خب مذمت میکنه اونهایی که غیر از خدا رو ولی قرار میدن، یعنی میرن تحت حکومت غیر خدا. یا در آیه 9 امتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی، اونی که لیاقت ولایت و شایستگی ولایت و حکومت دارد خداست. و هو یحیی الموتا، همونطوری که شماها رو خلق کرد باز احیای موتا به دست اونه. و ما یا در آیه 10 و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، هر چیزی که شما اختلاف کردید باید ببینید خدا چه حکمی میکنه در اون مورد اختلاف. ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. میخوام عرض کنم آیات قبل هم چند تا آیه در بحث ولایت خدا، فالله هو الولی، که این دلالت بر انحصار داره. این ضمیر ضمیر چیه؟ فصل دلالت بر انحصار داره. فالله هو الولی. خب اونها اینطور در مورد ولایت خداست، این آیه هم همینه. شرع لکم من الدین ان اقیم الدین، اقامه کنید دین را. اقامه دین یعنی حکومت. تمام. ما دین و حکومت معنا نمی کنیم، اقامه رو به حکومت معنا می کنیم. دین رو شرع لکم من الدین داره محتوای دین رو میگه. محتوای دین چیه؟ هر آنچه را که به نوح توصیه کرد و هر آنچه که به خودتو وحی کردیم و هر آنچه که به ابراهیم وصیت کردیم، هر آنچه که به موسی و عیسی، این محتوای دین شماست. به رسول ما خدا میفرماید محتوا، به مسلمان‌ها محتوای دین شما اینه. خب بعد میفرماید انا اقیم الدین، غایت این تشریع این است که شما اقامه کنید دین را. حالا اقیمو رو بگیم خطابش به پیامبرانه یا خطابش به پیامبر خود ما و مردم خود ما. شماها اقامه کنید دین را. اقامه دین یعنی حکومت دین. ولا تتفرقوا فیه. خب بعد دنبالش می‌فرماید کبر علی المشرکین متدعوهم الی. اینم قرینه دوم بر ادعای ما. کبره عظمه، خیلی سنگینه بر مشرکین. ما تدعوهم الی، اون چرا که شما مشرکین رو به او دعوت میکنید. خب عرض کردیم. بله نخی عرض کنید بدی. ببینید مسئله ما تدعوهم دو احتمال درش وجود داره. یکی ما تدعوهم من توحید و نفی شرک، که پیامبر به مشرکین بفرماید که شما موحد باشید، شرک رو کنار بگذارید. خب این چه سنگینی داره بر مشرکین؟ نه اجازه فرمایید. اما اونی که برای مشرکین سنگین بود اقامه دین بود. یعنی پیامبر میفرماید باید شما تحت حکومت خدا در بیایید. یه وقت میگیم که ایها الناس الله واحد، تمام، خدا یکیه، توحید. خب این چه سنگینی بر مشرکین داره. اما اونی که بر مشرکین سنگینی دارد این است، میدونم عادیزه بید آقای یوسفی، اونی که بر مشرکین سنگینی دارد این است که تحت اقامه دین در بیان. ها او سنگین نیست. ببینید او یه اعتقاد قلبیه، میتونن موحد باشن. نه خیلی سنگین نیست برای اونها. میگم آقا این چوبو نپرست، خدای قادر رو بپرست. اونی که این چوب عرض میشود هیچ نفعی و ضرری نداره بر تو، خدا رو بپرست که خالق آسمانها و زمینه. این اتفاقا سنگین نیست. حالا نه رو عنادشون، رو عادتشون، روی این که میگفتن آبا ما همینا رو میپرستیدن، روی این موانع قبول نمی کردن. اما اونی که کبره اقامه دینه. یعنی اینا به خاطر اینکه بهشون میگفتن بیایید زیر حکومت خدا، و الان هم حکومت خدا یعنی حکومت رسول خدا، اینو نمیخواستن بپذیرن. بله اینا هست آیوس، اینا هست، ولی اینا استبعاد غیر از سنگین بودنه. سخت ببینید، نه اون که سنگین بود برای اینها همین بود. بفرمایید. بله بله نه، باز این ربطی به منابع مالیشون نداره آقای برزیه. این خود نفس این، یعنی یه چیز مهم اینجا بود. اون چیز مهم این بود که بگن آقا تحت اقامه دین باید بیاید شما. شما از حالا به بعد وقت ببینید، اینا میدونستن خودشون که اگر بیان تحت حکومت دین دیگه باید بگن این حلاله، این حرامه، این جایزه، این جایز نیست، تمام اینا. ولا صرف این که حالا بخون معبود خودشون رو، چون پیامبر که به اینا نمیفرد شما اصلا عبادت نکنید، فقط خدای واقعی رو عبادت بکنید. این سنگین نبود برای اینها. حالا باز دقت کنید، باز نکات دیگه در این آیه هست. الله یجتبی الیه من یشاء، خداوند اجتبا میکند الیه. الیه احتمال داره ضمیر به دین برگرده. حالا اجازه فرمایید، الله یجتبی الیه یعنی یجتبی الدین من یشا. وقت اجتبا دو احتمال درش وجود داره، یکی این که اجتبا به معنی استفا باشه، و یعنی یستفی الله سبحانه من یشا و یخصصه به فیض الهی یتحصل منه انواع النعم. الله یجتبی الی، اگه ضمیر رو به خود خدا برگردونیم، یعنی یستوی برای خودش، من یشا، و یهدی به سوی خودش، من یونیب. عرض کردم اجتبا یا یجتبی یا از اجتباس یا از جبایه. حالا اونی که شاید براتون تازگی داشته باشه، یجتبی یه احتمال دومش معنی جبایه است. جبایه جبیت المال فلحوز، یعنی جمعته. الله یجتبی الیه یعنی یجمع الدین من یشا. بید چقدر معنی روانی هم پیدا میکنه. یعنی حالا شما فکر نکنید که هر کسی به میل خودش بخواد وارد این دین بشود و هدایت بشه و تمامش به اختیار خودشه. الله یجمع الدین من یشا یعنی تحت این دین. و در بعضی از تفاسیر ضمیر رو به ما تدعوه هم زدن، کبر علی المشرکین ما تدعوهم، بعد الله یجتبی الی ما تدعوهم، یعنی به اونچه که شما دعوت میکنید که باز همون اقامه دینه، خدا جمع میکنه من یشا. یعنی اونهایی که تحت پرچم دین و حکومت دین و حکومت الله قرار میگیرن، این خدا این عنایت رو به اونها میکنه. چی؟ من یشا اللهه، نه جبر نیست. حالا این در جای خودش بحثه. این ببینید، نه یعنی یک عنایت خاصیه. اینا خودشون، خدا که سلب اختیار نمیکنه، ولی خدا یک عنایت مضاعفی به اینها میکنه و اینها رو در تحت حکومت دین قرار میده. پس ببینید، ما اگر این الله یجتبی الی رو اصلا به جمله قبل مرتبط نکنیم، اجتبارم به معنی استفا بگیریم، ضمیر رو هم به خود الله برگردونیم، یعنی اللهو یجتبی الیه به سوی خودش من یشا، یعنی خدا اون قلوبی رو که بخواد متوجه خودش میکنه. عرض میشود که آیاتی هم که داریم که خدا هر کس رو به خود هدایت میکنه، تو زل من تشا و تهدی مثلا من تشا، یزل من یشا و یهدی من یشا و یهدی الی. خب هر چی که ضمیر الیه اول رو برگردونیم، این الیه دوم به همون برمیگرده. یک احتمال این است که این الیه به دین برگردد یا به ما تدعوهم الی، که این دوتا دیگه خیلی فرقی نمی کنه. اون وقت اگر به دین یا ما تدعوهم الی برگردوندیم، یجتبی یعنی جوایه است، الله یجتبی الله یجمع الی ما تدعوهم الی من یشا الی اقامت دین، یا دین یا اقامه دین. اینم باز خیلی از جهت سیاق. بعد زمخشری در کشاف، زمخشری در کشاف هم اجتبار رو از جبایه به معنای جمع گرفته و ضمیر در الیه هم به دین برگردونده. نه کجاش خلاف ظاهره؟ اتفاقا یه معنی خیلی روانی پیدا میکنه، کجاش خلاف ظاهر؟ شما ببینید آخه قبل الله یجتبی به سوی خودش، این چه مناسبتی داره با آیه قبل؟ نه الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب. حالا باز ببینید اجده بید، اصلا تمام من اون روز عرض کردم این آیه 13 و 14 و 15 نقشه اصلی رسالت و هدف اصلی رسالت اقامه دین و حکومته. یعنی این ستا آیه رو کنار هم بگذاریم، حالا خوب دقت کنید، حالا طبق این بیانی که ما داریم میگیم، عرض کردم بعضیشم بعضی از احتمالاتشم توی کتب مفسرین آمده. پس این الله یجتبی الدین، یجتبی یعنی جبایه باشه. بعد میفرماد و ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. این مشرکین یا یهود و نصارا تفرق پیدا نکردن مگر بعد از اینکه علم پیدا کردن، یعنی علم داشتن به اینکه باید رسالت پیامبر خاتم رو بپذیرن، نپذیرفتن. چند گروه شدن؟ یه گروهشون پذیرفتن آمدن، یه گروهشون نپذیرفتن. اونایی که نپذیرفتن بقیان بینهم، این روشن. بعد خدا میفرماد و لولا کلمه سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم. خیلی تهدید عجیبیه. اگر سنت خدا بر این نبود که در قیامت اینها رو به عذاب برساند، همین الان اینها رو قضی بینهم باید به عذاب میرسون. یعنی اینایی که نیامدن حکومت پیامبر ما رو بپذیرن، نیامدن تحت حکومت اسلام قرار بگیرن، یک چنین سزایی رو دارن اینا. و لولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل المسما، اگر این سنت خدا و این کلمه الهی که سبقت من ربک الى اجل المسما، که تا روز قیام اجل مسما در اینجا قیامته، که عذاب این مشرکین یا این یهود و نصارایی که نیامدن مسلمان بشن، خدا وعده کرده عذاب اینها رو قیامت انجام میده، اگر چنین سنتی خدا نداشت، لقضی بینهم، همین جا باید عذابشون کنه. ببینید من میخوام عرض کنم قرآن خیلی عجیبه آیون، یعنی این ملاک و استحقاق عقاب الان موجود. یعنی اگر یک کسی باید بیاد مسلمان بشود و نشد، این ملاک، نمیخوام بگم حکم فعلیش، این ملاک، این باید کشته بشه، ملاکش وجود داره. لقضی بینهم، یعنی اگر این ملاک نباشه خدا میفرماد لقضی بینهم. بله یا اینم قبول نداری یا یوسفی؟ اگه با خدا حرف داری بگو. عرض میکنم که لقضیه بینهم، اینایی که گاهی اوقات میگن آقا ارتداد بالاخره چه وجهی داره برای اینکه یک مرتد رو باید کشت، یعنی آن گاهی اوقات انسان رو به ماه و انسان انقدر بالا میبریم که از دین خدا بالاتر میبریم. ما میگیم آقا این دین انقدر مهمه که باید یک شخصی مثل امام حسین علیه السلام خون مبارک خودش پای این دین ریخته بشه تا دین حفظ بشه. دین این چنینه، دین یه بازیچه نیست، یه امر خیلی آقایون نشستن تو غرب تو دانشگاه‌های غربی یا حالا در همین داخل خود ما در بعضی از مراکز آزادی، آزادی درسته، آزادی خب خدا اصلا به انسان فکر داده، خدا به انسان ذهن داده، این فکر قابل جبر نیست، این لا اکراه فی دین یک معناش این است که اصلا قابلیت نداره دین رو ما اکراه بکنیم، انسان باید با اختیار خودش بپذیره. ولی خب حالا بحث اینه که انسان مهمتره یا دین مهمتره؟ چرا ما به کرامت انسان رو تمسک بکنیم اما برای دین کرامت قائل نشیم؟ برای دینی که از ناحیه خدای تبارک و تعالی در طول تاریخ برای بشر فرستاده شده او رو بیارزش بکنیم بگیم دین کرامت نداره اما این انسان ضعیف کذا و کذا کرامت داره، امروز میخواد مسلمون بشه فردا میخواد از اسلام بره بیرون، بگی با تو همون احترام قبلی رو داری، یعنی چی؟ و لولا کلمتون، خیلی نکته دقیق و مهمی درش وجود داره، خدا میفرماد و لولا کلمتون سبقت من ربک الی اجل المسمى لقضی بینهم، اینا این استحقاق رو دارن که همین تو همین دنیا به خاطر اینکه مسلمان نشدن، به خاطر اینکه نیامدن تحت حکومت اسلامی اینها عذاب بشن. خب و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، این رو دیگه بحثی نداریم. حالا عمده بحث در این آیه است، فلذلك فدعو، این لام در لذلك دو احتمال درش هست، یکی به معنای الاز، الازالك فدعو، الازالك فدعو، و زالک به چی برمیگرده؟ زالک به نظر ما که تو بعضی از تفاسیرم حالا با قطع نظر از اون استفاده ای که ما کردیم این رو هم ذکر کردن، الازالک الا اقامت دین، بله؟ نه حالا عرض کنم، فعلا ذالکه یعنی الى اقامت دین، فد و مردم رو دعوت کن، یعنی مردم رو بیان تحت دین و اینکه دین باید اقامه بشه، دین باید پیاده بشه. عرض میکنم که فرا و زجاج لام رو معنای الى گرفتن، این یک، دو باز لام به معنای اله اما ذالک یعنی خود این دینی که شرعه الله، فعلا ذالک یعنی فعلا دین الذی شرعه الله تعالی و وصابهی انبیاءه فدعو. خب حالا اگر به اینم بگیریم باز با مطلب اول خیلی فاصله نداره، چون اگر به اینم بگیریم به دین فدعو، دینم رو که خدا فرمود ان اقیم الدین، غایتش اقام است، این احتمال دوم. احتمال سوم این است که لام لام تعلیل باشه، فلذلک یعنی لاجل الذی لاجل الشک الذی هم فی، چون قبلش فرمود و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شکن، فل ذالک یعنی فل اجل شکل الذی فیهم فدعو فدعوهم الی الحق حتی تزیل شکهم. این عرض میکنم سه احتمال، یا باز احتمال چهارم لام لام تعلیل، ذالک یعنی به همون تفرق بخونه، و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، فلذالک یعنی فل اجل تفرق و لما حدث بسبب من شعب الکفر فدعو الى الاتفاق. پیامبر اینها رو دعوتشون که همشون متفق بشن و بیان سراغ دین. روح المعانی آلوسی میگه فلعجل ذالک تفرق، بیشترشون همینطوری گفتن، یعنی من چند نفر رو دیدم، هم کشاف هم فخر رازی هم روح المعانی، خب اینا که سه تا از تفاسیر مهم اهل سنته، میگه فلعجل تفرق فدعوهم الى الاتفاق والائتلاف على الملت الحنفیت عرض میشود که کذا وستقیم علیها و علی الدعوه الیها. ولی همه اینا به نظر ما خلاف ظاهره. لام به معنی الاس، فلذالک فالا ذالک، یعنی ما گفتیم شرع لکم من الدین ان اقیمو، بعد اینا تفرقو بقیان، ما باید اینا رو عقاب میکردیم اما نکردیم و نمیکنیم تا قیامت. فلذالک یعنی فل اجل فالا اقامت الدین فدعو، بعد میفرماید واستقم کما امرت. خب ببینید آیون واستقم رو که یک امری است که خدا به پیامبر میفرماید، اگر دعوت به دین، خب دعوت به دین هر روز پیامبر میفرماید قولو لا اله الا الله تفلحو، این استقامت نمیخواد. استقامت در مورد امر سنگینیه، یعنی مشرکین نمیخوان زیر حکومت خدا بیان، بعد خدا میفرماید رسول ما استقامت کن، بگو باید تحت اقامه دین در بیایید شما، واستقم کما امرت. بعد شاهد دیگر ما ولا تتبع اهواهم، از اهوا اینا تبعیت نکن، یعنی اهوا اینا نیاد در تحت کارهای تو و کارهای تو بر اساس اهوا و خواسته ها و میله های اونها باشه. در سوره مبارکه مائده اونجا داریم و انحکم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم، این عنوان لا تتبع مربوط مقام عمله. خب ببینید اگر ما همه اینا رو به دعوت به توحید بزنیم، خوب دقت کنید، بگیم رسول ما فعلا این دعوت به توحید، فعلا توحید فدعوهم، اینا رو دعوتشون کن به توحید، استقامت کن در این دعوت به توحید، اما لا تتبع اهواهم یعنی چی اون وقت؟ در دعوت که هوای اونها نقش نداره. این مربوط معلوم میشه قبلش هم یه چیزی مربوط به مقام عمله، فعلا اقامت دین دعوت کن اینا رو، در این اقامه دین استقامت کن، در اقامه دین از هوا اینها تبعیت نکن، یک معنای خیلی واضح و خیلی روشن داره. ولا تتبع اهواهم و قل، قانونت هم این باشه، شعارت هم این باشه، آمنت بما انزل الله من کتاب، تو بگو هر کتابی که خدا نازل کرده من به او ایمان دارم. یعنی چی؟ یعنی چه آمنت بما انزل الله من کتاب؟ یعنی همونی که اگر یهود بخواد بر طبق تورات واقعی عمل کند، خود پیامبر ما میتونه بر طبق او حکم بکنه بین اونها، بر طبق انجیل واقعی حکم بکنه. آمنتو به ما انزل الله من کتاب، هر کتابی که خدا نازل کرده. آمنتو، این ایمان فقط ایمان قلبی نیست، یعنی من در مقام عملم عمل میکنم، شما هم بیایید همینطور بشید. بعد میفرماید، حالا میگم اینا چه قرائن خوبی توی این آیات وجود داره برای این مدعای ما. و امرتو لعدل بینکم، من از طرف خدا مأمور شدم که بین شما عدالت را پیاده کنم. خب امرتو لعدل با غیر از حکومت معنای دیگه داره؟ آه؟ بله. خب اینا همه نتیجه اون مطالب قبله. ببینید وقتی دین میخواد اقامه بشه، کی میخواد اقامه کنه؟ یا مسئول اولیش پیامبر ماست. پیامبر ما میفرماید چند تا دستور داده خدا، واستقم، لا تتبع اهواهم، آمنتو به ما انزل الله من کتاب. من نمیخوام یک حرفی به شما بزنم برخلاف کتابهای گذشته. و امرتو لعدل بینکم، من به عنوان حاکم، شعار اولیه حاکم اسلامی عدل بین، عدالت بین الناس. این دیگه بهترین قرینه است برای اینکه اونا اون شرع علکم به چی خورد، ان اقیمو مراد چیه. حالا بگیم خدا فرمود تو اینا رو دعوت به توحید کن، خب امرتو لعدل، تو چه کاره ای لعدل؟ اگر تو حاکم نباشی، اگه تو هم یه نفر به قول امروزی ها نعوذ بالله بگیم پیامبرم یه شهروندی مثل بقیه است، خدا معنا نداره که دستور داده باشه که تو مأمور به عدالتی. کی مأمور به عدالته؟ حاکم مأمور به عدالته. یعنی دین آمده، پیامبر ما هم باید این دین رو پیاده بکنه و مأمور به عدالته. توی تفاسیر برای عدله، مثلا مجمع البیان میگه اسوی بینکم فی الدین و دعا الی الحق. یعنی چی اسوی بینکم فی الدین؟ همتون رو داره دعوت به دین میکنه. اسوی یعنی چی؟ یا خود اصلا معنا داره دعوت میکنه، قبلا دعوت کرده. بعد میگه معنای دوم، قیل معنا امرتو بالعدل بینکم فی جمیع الاشیاء. روح المعانی میگه لعدل بینکم فی تبلیغ الشرایع والاحکام فلا اخص بشیء منها شخصا دون شخص. قیل لعدل بینکم فی الحکم اذا تخاصمتم، فقط وقتی با هم دعوا کردید من عرض میکنم که عدالت کنم. این یک مرتبه ایست از عرض میکنم که عدالت. این لعدل بینکمی که در اینجا در این آیه شریف آمده، امرتو لعدل بینکم، یعنی فی جمیع الامور من عدالت رعایت بکنم، نه فقط در مورد مخاصمه. حقوق همه رو من رعایت کنم، حقوق مردها، زنها، پیرمردها، پیرزنها، فقیر، غیر فقیر، ناتوان، غیر ناتوان. لعدل فی جمیع الامور بینکم، اگر همون اندازه‌ای که من میخوام این به سوی اسلام و خدا بیاد دیگری هم همینطور، اینا میشه عدالت. لذا اصلا عرض کردم این بهترین قرینه است که مسئله مربوط به حکومت. بعد الله ربنا و ربکم، خدا رب ماست. یعنی باز من معتقدم به اینو، یعنی قل الله ربنا، ربوبیت همه مخلوقات به دست خداست. میگه درست من دارم حکومت ظاهری میکنم، اما رب خداست. تدبیر عالم و اونچه که در عالم است به دست خداست. منم یه حاکم ظاهری هستم از طرف خدا. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم. این الله یجمع بیننا و الیه المسیر، به نظرم آقایون این سه تا آیه بسیار آیه روشنی هست در این مدعای امام. و عرض میکنم نمیخوایم حالا بگیم که با تکلف، شما خیلی روان ببینید ما الان جلسه سوم داریم راجع به این سه تا آیه بحث میکنیم. خدا هم میدونه که بالاخره ما خیلی هم دقت کردیم، نخواستیم بگیم حتما این رو توی آیات در بیاریم یه جوری، نه، با الفاظی که وجود داره، قرائنی که وجود داره این مدعا استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.